أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار و رفقای عزیز. حالا به بنده فرمودن که 20 دقیقه‌ای نکاتی رو عرض کنم. وقتی حجم زمان خیلی کم میشه احتمال بیان ضعیف و رهزن شدن نکات خب میره بالا. منتها حالا یه سری نکات پراکنده من سعی میکنم عرض بکنم در حد این 20 دقیقه‌ای که ما فرصت دادن. دوست داشتیم فرصت بیشتر بود که مفصل بگیم و از نکات اساتید بیشتر استفاده کنیم. ما تقریبا 6 7 سال پیش یه مباحثاتی رو با دوستانمون شروع کردیم که بر اساس اون خود مدل این که باید چه جوری طلبگی بکنیم و در بیاریم که خب انجامید به این فایل که حالا من یه توضیح مختصری اول خود این فایل رو سعی میکنم بدم. یکم ذهنیت ما اینجا این بودش که اگه میخواد اتفاقی بیفته که خروجیش بشه اقامه دین، از همون گام اول که میشه اصلا چه جوری باید عمل کنیم و چه جوری عملا بحث اجتهاد و راهبری و اینها رو دنبال کنیم، این رو باید تا حدی بتونیم مستند به فرض دین کنیم. از این جهت خب اینجا ما مباحثاتی شروع کردیم. بعضی از تیترها رو من عرض میکنم تعدادش رو باید رد بشم، خب فرصت نمیشه. منتها یکی از نکات اصلی که در حد چند جمله بشه اشاره بکنم این بود که خب ما با یه چالشی روبرو هستیم بعد انقلاب، اونم اینه که فقیه در جایگاه ولایت ورزی میخواد بشینه، نه در جایگاه فقط استخراج احکام. خب این لوازم متفاوتی داره. فقیه باید درگیر یه سری از فضاها بشه، هم مقدماتی که باید طی بکنه متفاوته. مثلا خود سوال و مسئله ای که آقا چه جوری موضوع شناسی بکند، حالا جوابهایی داده شده از این جنس که آقا نمیدونم علوم انسانی بخوند و مثلا مجتهد باشد. خب آیا واقعا این مدل کارآمده؟ با این میشه موضوع شناسی دقیق کرد و غیره؟ که خب این لوازمش تا اینجا سعی شده بعضی اشاره بشه. ما توی چند تا عرصه، یعنی یکی خود اون گفتمان کلام و اندیشه حاکم بر گروهمون، مدل اجتهادی و علمی، سیاست‌های کلان آموزشی مدیریتی تشکیلاتی و حالا محورهای دیگه شروع کردیم مصاحبه‌هایی کردن بالا اساتید مثل خود آقای قاسمیان، آقای قومی، آقای عالمزاده، آقای فلا، تا اساتیدی که حالا در عرصه‌های خاص مثلا حدیث ما خدمت های مفیدی رسیدیم، شاگردای بهجت حکمت خدمت و امین نژاد چند جلسه رسیدیم مشورت ازشون گرفتیم. جان بزرگتر کنم خوبه؟ آره، آقای حائری، آقای فاتح، آقای ابوالقاسمی، آقای سید جوادی و حالا اساتیدی که تو این لایه ما مشورت گرفتیم. خب دغدغه‌مون این بود که از تجربه استفاده کنیم، ولی سعی کنیم این مدل رو تا حدی ارتقا بدیم. یک کم من برم جلو. یه سری گزاره‌های پشتیبان رو داشتیم که خب این طراحی بر اساس اونا می‌خواست انجام بشه. یکیش بحث منطق هدایت رو تحصیل علم جدید با عمل به علوم موجود که لوازمش در طراحی مسیر گروه ما خب لوازم مهمی بود که باز فرصت نیستش، من نمیتونم لوازمو خیلی مفصل توضیح بدم. یه بس خود منطق مدیریت بود که خب ما داشتیم یه حرکتی شکل میدادیم از جنس 10 نفر 15 نفر آدمی که میخواستن درگیر بشن. خود این که چگونه این جمع و نیرو انسانی باید مدیریت بشن باید پشتش منطقی می بود که با سعی شد اینجاها حرفای تولید چی. یه سری گزاره‌های مرکزی هم وجود داشت که یا امتدادات همون مبانی بود یا حالا نکاتی بود که از جای دیگه اومده بود. مثلا بحث تفکر تدریجی که یه مدلی از کار علمی رو شکل میداد، یا بحث مسئله محوری که خب ما سعی میکنیم تمام طراحی‌های پیش رومون رو مسئله محور ببریم جلو نه درس محور. اهمیت سلوک و قرآن کتاب محوری و حالا روایات در زیلان و اینا هر کدوم لوازمش در برنامه ما منعکس میشد. حالا اینا رو جا بزنم، یه خدمت شما عرض کنم. مدل مفهومی کلی ما داشتیم که عملاً تلاش بر این بودش که اون رفت و برگشت بین منابع و صحنه عمل رو بخوایم به تصویر سازی بکنیم. خب خود این که نسبت منابع، هندسه منابع چیه، جایگاهشون چیه، هر کدوم رو باید چجوری استفاده بکنیم، بحث مجزایی. اما قرآن و سنت و عقل نظری و یه بحثی هم خب عملا عملیات بود، چه در لایه فردی چه در لایه اجتماعی، یعنی لوازمی که به صحنه عمل میانجامید. این رفت و برگشتی که بین منابع با عملیات، یا حالا با یه تسامحی بین علم و عمل میخواست صورت بگیره، نیاز به این بود که یک رفت و برگشت فقاهتگون باشه. و اینجا هم فقاهت به معنای عام، مثلا دیروز هم آقای ملک زاده به درستی اشاره کردن، فقاهت به معنای عامش که خب حالا جایگاه مثلا یه چیزی مثل فقه و کارگاه فقه، اصول و مباحث پیرامون اون حکمت و اینها، خب توی همچین مدلی سعی کرده بودیم که روشن کنیم و توضیحاتی هم حالا زیلش دادیم. و من به عنوان مثال فقط یکی از مثلا بحثامون که فقه بود رو یه اشاره بکنم. ما مثلا تو فضای خود فقه چند تا گام تعریف کردیم. یکی گام اول بود که کارگاه روششناسی تفقه بود. ما خیلی برای اون مسئله اصلی این بود که مدل‌های تفقه رو اول بفهمیم و هر جایی که خب برامون یه حرفی محکم شد بر اساس اون ما هم حرکت بکنیم. این نیاز به طراحی متفاوت از کلاس‌های درس خارج فقه مرسوم داشت. برای ما ابتدا شروع کردیم حدود 20 تا مصاحبه با اساتید مختلف فقه و حالا حتی افرادی که یک کم متفاوت از فقهای مرسوم می‌بینن. و با یه نگاه حالا تا حدی درجه دو این شکلی برای خودمون چیدیم. مثلا اولین فرعی که ما بررسی کردیم صلات جمعه، فرع وجوب تعیین یا تأخیر یا عدم مشروعیت بود. خب استاد تبریزی رو ما به عنوان متن محوری قرار دادیم، آقای شهیدی به عنوان نسخه یه تا حدی ارتقا یافته تر آقای تبریزی، آقای کرکی به عنوان نقطه عطف تاریخی این بحث و آقای بروجردی به عنوان کلن یه روش متفاوتی با نگاه روشی بحث شد. یعنی مثلا ما حدود 20 جلسه آقای تبریزی رو 4 ماه روش واسدادیم. اول کار کردیم، بعد مثلا نکات روشیش رو طبقی الگوریتمی در آوردیم، با استاد مباحثه کردیم، بعد رفتیم اون 3 بزرگوار دیگر رو باز با نگاه روشی کار کردیم. مثلا 4 ماهی طول کشید یه فهم اولیه روشی که مثلا امثال آقای تبریزی و آقای شهیدی دنبال می‌کردن سعی کردیم تو این فرع، خب طبیعتاً فرع به فرع تفاوتایی داره، مثلا فرع دوم باز وجوب تسعه یا عدم تسعه، هر کدوم از اینا مثلا حاصل 3-4 تا مصاحبه بود که آقا چه فرعی با چه استادی تا برای ما یه آورده جدی محتوایی داشته باشه. باز اینجا مثلا آقای شاهرودی مباحثشون وسط بود، آقای منتظری و آقای قرضاوی اون کتاب فقه و زکات آقای قرضاوی که خب یه کتاب به شدت روشی و مهمه، مثلا اون حاشیه بحث آقای شاهرودی و آقای منتظری دیده شد. باز بحث‌های آقای مددی هم که حالا تو منابع مالی دولت اسلامی داشتن. همینجور باز مثلا فرع تحلیل یا عدم تحلیل خمس. اینا گام اول بود که خب یه 2-3 سالی حدود 14-15 تا فرع با این فضا جلو رفت. گام دوم و سوم این بود که ما حالا بعد از این که 14-15 تا فرع رو جلو رفتیم یه تصویر اولیه روش شناسی برای خودمون شکل بدیم و با اون تصویر روش منتخبی که داریم در موضوعات مرسوم سعی بکنیم که خودمون از اول تا آخرش رو اجتهادی حل کنیم و با استاد رفت و برگشت داشته باشیم. و گام سوم هم این بود که خب تمرین اجتهاد با روش منتخب در مسائل جدید، یعنی مسائلی که خب در کتب فقهی به این راحتی پیدا نمیشه، جوانب بیشتری داره و خب طبیعتا تفقهتونات متفاوته، که ما الان تو گام دوم و سوم به صورت ترکیبی داریم یه سری کارا میکنیم. گام سوم رو الان با آقای کعبی هم درس خارج فقه بین المللی که داریم، خب مسائل جدید رو ایشون شروع کردن، یه نظریه دارن به اسم جهاد تمدنی و 14 تا فاکتور مثلا جهاد تمدنی داریم سعی میکنیم با ایشون تا حدی در بیاریم، ولی خب خیلی سخته، اون چیزی که ما میخوایم هنوز نشده. و در گام دوم هم باز بعضی از فروعات رو با همون مدل قبلی با یکی از شاگردان آقای سید جواد شوبیری داریم مباحثه میکنیم و پیش میبریم. این حالا به صورت کلی اون فضای علمی و پژوهش و اینا که خب یه بیشتر از این وقت نمیشه. در مورد حالا بحث سیاست خارجی که اونم باز از تقریبا یه 6-7 سال پیش به موازات همین بحثامون مباحثاتی رو شروع کرده بودیم، یه گام تو ذهن ما این بودش که خب اون حرفی که دین داره رو در بیاریم. بعد از یه مدت یکم تصویرمون این شد که دین فقط گزاره‌های کلان و مبانی و اینا نداره، یه جوری وارد طراحی یه نقشه راه شده، برای همین اسمشو گذاشیم نقشه راه سیاست خارجی حاکمیت اسلامی از دین. و خب در گام دوم بعد از این طرح‌های اقدام و پیگیری‌هایی برای تحقق این نقشه راه، این دوتا بالی بوده که سعی کردیم ما پیگیری بکنیم که حالا تو این پاورپوینت همون نقشه راه سیاست خارجیه و هم بعد از اون یه مسئله محوری که ما باش روبرو بودیم که حالا فرض بگیریم اگه این راهبردهای قرآنی یا راهبردهای دینی درست اصلا استنباط شده باشه، چجوری اینا میخواد بشه تبدیل به طرح اقدام برای امروز جمهوری اسلامی؟ یعنی این خودش مسئله‌ای بود که هی از دلش نکات روشی مبنایی تازه برای ما تولید میشد. که ما 4 تا پروژه رو اینجا تا به امروز داشتیم که همش از یه بعد تلاش‌هایی بوده برای اینکه بتونیم این ذهنمون نسبت به این موضوع کم درگیر بشه و در حال عملا فکر کردن و رفت و برگشت و تولید باشیم، که پروژه‌ای بود با عنوان قوانین ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی که حالا من جلوتر اینا رو توضیح میدم. بعد تبدیل شد به طرح اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور سردار شهید سلیمانی. یه پروژه در زمین مهاجرین داشتیم و یه پروژه هم طراحی یه جورای دکترین سیاست خارجی بوده. تو بحث نقشه راه سیاست خارجی ما دو جنس مسئله و حالا محتوا داشتیم. عنوان یکی شما گذاشته بودین پروژه های ناظر به سنن و قواعد، که یه جورایی بعد از یکی دو سال که وارد این موضوع شدیم دیدیم زمین بازی که داره توش روابط بین الملل شکل میگیره انقدر پیشفرض داره که ما نمیتونیم تو اون زمین حرکت کنیم، بعد خودمون اول یه تصویری از زمین خودمون شکل بدیم، که حالا ما اسمشو گذاشتیم پروژه هایی که ناظر بر سنن و قواعد، یعنی داره چارچوبی که اصلا ما میخوایم توی این حرکت رو طراحی بکنیم. که باز اینجا 4 تا پروژه انجام شد. یه پروژه که یک سال تقریبا از ما وقت گرفت احیای احسای سنن الهی بود، که یه دور حالا قبلش اول یه سری کارهایی که شده بود در زمین سنت ها مطالعه کردیم از کتب آقای مصباح و آقای شهید صدر و اینا، بعد با یه حالا فهمی از معنای سنت شروع کردیم قرآن رو یه دور مباحثه کردن. یه فایل تقریبا 700 صفحه‌ای خامیه که تیتر خورده سنت‌هایی که در زمینه فردی اجتماعی هیتای مختلف، از این 3 تا خروجی گرفته شده که منطق هدایت بوده، که منطق سیاست‌گذاری و یکی هم حالا قوم قیام کرده یا قوم برگزیده، که تو منطق هدایت مسئله این بود که آقا اون راهبردهای اصلی برای هدف هدایت کل بشر چیه، که ذیل این تازه شما میتونی در مورد افرازهایی مثل اقتصاد و سیاست خارجی و تعلیم تربیت رو تازه فکر کنی. یه پروژه مادر دیگه همین بحث منطق سیاست گذاری بود، که اصلا مدل برنامه ریزی و سیاست گذاری اسلامی باید چی باشه محل دغدغش بود، که خب ما معمولا از اینها میگذریم و با همون مدل مرسوم سعی میکنیم سیاست گذاری بکنیم، خب نتیجهش هم. و یه پروژه‌ای که یه جورایی تو موضوع شناسی خیلی دخیل بود این بود که به صورت خاص سنت ها و قواعدی که برای یه قومی که ویژگی های خاصی داشته باشه رو احسا کنیم، که خب اینجا یه ادعایی بود که سعی شد تو همین پروژه تا حدی هم اثبات بشه، اونم این که انقلاب 57 ما عملا یه میثاقی بود با ولی الهی و ما وارد یک فرایندی شدیم که در ادبیات قرآنی یه قومیه که قیام کرده و سنت ها و قواعد و مختصات خاص خودش رو داره و برنامه ریزی و سیاست گذاری هم که برای اینا میشه با بقیه جوامع خب طبیعتا متفاوت. پروژه دوم که روند اظهار دین حق بود یا حالا همون نقشه راه سیاست خارجی، باز یه سری بحث روشی مبنایی داشت، یه بحث محتوایی که حالا من تو بحث روشی مبنایی فقط همین دوتا تیتر رو یه اشاره بکنم، که خب برای ما خود هندسه منابع دین خیلی مسئله بود و 5 دقیقه پس از اینها میگذرم. هندسه منابع دین مسئله بود و بر اساس اون هندسه منابع دین الگوریتم و روند استنباط و به طور خاص تطبیق این در موضوعات مختلف، یعنی ما قائل به این بودیم که مثلا موضوعی مثل سیاست خارجی، حالا با تعریفی که باید بکنیم که اصلا میگیم سیاست خارجی منظورمون چیه، با موضوعی مثل اقتصاد یا رسانه یا موضوعات دیگه تفاوت داره روند اصلا استنباطش، به دلیل نحوه پرداختن خود منابع ما، مثلا به بعضی از موضوعات خیلی بیشتر قرآن پرداخته، به بعضی از موضوعات کمتر پرداخته، روایات ما در بعضی از موضوعات بیشتر ورود کرده و همینجور تفاوتهایی که هر کدوم از موضوعات داشت. که حالا اون زحمتی که دوستان کشیدن انجامید به تدوین کتابی که 6 جلد الگوی راهوردی سیاست خارجی حکومت اسلامی، که این کتاب الان تو نقطه‌ای که 3 جلدش تقریبا فایل اولیش نهایی شده، 3 جلد در حال تدوینه و ما الان 2-3 ماهی که این رو بین دو طیف داریم میچرخونیم تا نکاتشون رو ناظر بر این متن بگیریم و با یه رفت و برگشتی که صورت میگیره فایل نهایی رو شکل بدیم. یه طیف اساتید حالا حوزوی‌ان که تو بحث سیاست خارجی کار کردن و یه طیف هم افرادی که در صحنه سیاست خارجی دارن کار میکنن، حالا چه کارشناسا چه افراد میدانی. حدود 15 نفر بهشون دادیم و منتظریم که حالا اینا بازخورداشون رو بدن. 2-3 نفر بازخورداشون رو دادن و بعد باید دوباره بازنگری کنیم و نهاییش کنیم. جلد اولش خب مبانی و روش‌ها و توصیف سیاست خارجی قرآنیه، یعنی آقا اون چیزی که در فضای قرآن داره تصویر میشه که موضوع سیاست خارجی یا تعامل حاکمیت اسلامی با کفار و اهل کتاب به صورت جدی در فضای قرآنی طرح شده، نیاز به توصیفی داشت و یه ادبیات حالا نقش راهی که حاصل اون توصیف بود. جلد دوم یه ادعایی که باز حالا یه جورایی میشه گفت مبنای روشیه، سعی میشه اثبات بشه، اونم هندسه ثابت جمعیتیه، به این معنا که عناوین و القابی که در قرآن کریم استفاده شده چقدر قابلیت اینو داره که ما الان جهان خارج رو با همون عناوین دستبندی کنیم. الان شما تو فضای مثلا سیاست خارجی که وارد میشید، در نظریه های مثلا بین الملل برای شما چارچوبی شکل میدن، آقا بازیگر نمیدونم عادی، بازیگر تجدید نظر طلب، نمیدونم فلان، شما سعی میکنی کل عالم رو با اون توصیف کنی. یا در فضای سیاسی وارد میشی، آقا میگه اصلاح طلب، اصولگرا، فلان، سعی میکنی بر اساس این فهم خودت با جهان خارج تعامل کنی. آیا میشود اون عینک هایی که در قرآن به کار رفته رو ما الان هم در جهان خارج تطبیق بدیم؟ ما 8 دسته اهل کتاب داریم، اهل کتاب، آتینا اول کتاب، اوتول کتاب، الیهود، الذین هادو، الذین قالوا انا نصارا، النصارا، اینا رو بررسی میکنیم، میبینیم اینا 7-8 جریان متفاوتن در فضای قرآنی، یه جریان نیستن که حالا یه بار اسمشون این گذاشته یه بار اسمشون اون گذاشته. این رو اول بتونیم اثبات کنیم، بعد ببینیم الان میشود پدیده خارجی رو با این اثبات که خب سعی شده در این جلد دوم به صورت مفصل به این قضیه پرداخته بشه. جلد سوم و چهارم و پنجم اولا 4 تا بحث استنباطیه که میشه 4 ببخشید 3 تا بحث استنباطیه که میشه 3 تا راهبرد کلانی که وجود داره، که یکیش با ادبیات جهاد و قتال و صلح که حالا خودش یه بحث به شدت دامنه داره، یعنی از نقص در دوگان دفاعی ابتدایی ما شروع میکنیم، یه ادعایی داریم که اصلا فضل قرآنی یه چیز دیگه یه به اسم جهاد فعالانه، این تصویرش چی میشه، خب حدود 150-200 صفحه فقط تصویر دادیم. بعد دیگه شروط نصرت و فتح مؤمنین، ویژگی های موضوعیت داره، دشمن اصلی که حالا دشمن اصلی تو اون فضا تعریف میشه و تفصیل نظام صلح و همپیمانی. راهورد دوم بحث هجرت یا جذب نخبگانیه که خب حالا در قرآن کریم هم با کلید واژه هجرت به شدت در کنار جهاد طرح شده و خب اینم خیلی ما راحت از کنارش گذشتیم و اون فرایند جذب نیرو انسانی که این حرکتی که حالا ولی الهی شکل میده برای اون اظهار دین حق، یه بعد جدیش اینه که خب اینجا هم باز تدقیق اون راهبردها و تطبیقش به الان و اینا خب مسئله ما بوده. و جلد پنجم هم که بحث دعوت، حالا چه دعوت دینداران چه دعوت توده ها، که دو تا طیف مختلفی هستند که قرآن کریم با اینا موضوع دعوت رو در گفتگوهای مفصلی که در قرآن داره مهاجایی که داره تهی کرده، که خب حالا هر کدومش توضیح داره. در حد 2-3 دقیقه دیگه من فقط اینو بگم که
تموم شد. اگه سوالی نداشتن بعد شما ادامه
باش، چون تازه رسیدم به این نقطه که از اینجا به بعد چگونه اینو تطبیق بدیم، که خب عملا 2-3 سال اخیر ما تو این نقطه بوده. حالا من در خدمتم، ببخشید که طول کشید. چگونه یه سری اول ویژگی ها داشته سیاست خارجی که این کار ما رو خیلی سخت میکرد، به شدت متفاوت بود به عرصه هایی مثل تعلیم تربیت و حتی اقتصاد، حتی نمیدونم موضوعاتی مثل رسانه خیلی حاکمیتیه، خیلی امنیتیه، به شدت شما شناختت از صحنه ناقصه، چون راه بهت نمیدن و چون نمیدونی صحنه رو اول جلسه که میشینی، خب تو که اصلا نمیفهمی چه خبره، تموم میشه. و خب این نیاز به یک طراحی داشت که بتونی این خلأ رو جبران کنی، کنار این که خب تو این فضا رشد نیرو انسانی هم باز پیچیدگی خودشو داشت، یعنی هم خود شما راه نمیدادن، هم میخواستی مثلا 10 نفر دیگر هم تو این فضا درگیر کنی. خب اینا همه انجامید به این که حالا مشکل ادبیات کارشناسی و تخصصی هم بود که ما اولین پروژه رو یه پروژه ساده ای که یگان ما رو با صحنه درگیر بکنه تعریف کنیم، و اونم این بود که از این فضای حالا مباحثات قرآنی اون قسمتایش که ادبیات حقوقی داره و قوانین ثابته که خودش باز نیاز به یک کار علمی داشت، این تبدیل بشه به قوانین ثابت سیاست خارجی، که حالا یه پروژه بود که شکل گرفت و دیگه من تفصیل اینو فرصت نمیشه عرض کنم. در کش و قوس پیش بردن این پروژه که خب حالا ما برای این یه حجم زیادی باز مباحثات علمی با یه سری از افراد مثل آقای علی اکبریان، افراد دیگه که تو بحث فقه و قانون کار کرده بودن، بعد با بچه های مرکز پژوهش‌ها حدود ما تقریبا 150 ساعت مباحثه حضوری با بچه های مرکز پژوهش‌ها داشتیم تا این بحثای خودمون رو بخوایم به ادبیات حقوقی تبدیل کنیم، که آخرش انجامید به 70 تا ماده در این بخش‌هایی که نوشتن، بخش اول دوم الزامات موردی، نمیدونم قوانین همپیمانی و غیره. ولی خب مجلس برای پیش بردن این همراهی نکرد و ما مجبور شدیم یه طراحی دیگری کنیم، اون پروژه رو تبدیل کردیم به یه پروژه‌ای که به سالگرد حاج قاسم ربط داشته باشه و با عملاً دغدغه‌ای که نسبت به ایشون هست و آقا مجلس انقلابی باید کاری بکند و اینا، این پیش بره، که اونم خب باز با مخالفت حالا تیم اصلی مجلس تا حدی همراه بود و ما مجبور شدیم یه دفعه خدمت شما عرض کنم یه طراحی، یعنی وسط کار ما مجبور شدیم خب همین جمله رو تموم کن ما مجبور شدیم وسط کار یه دفعه یه حرکت مثلا گفتمان سازی طور بزنیم، یه نشستی توی مجلس گرفتیم به اسم انتقامی که سخت شد از آقای امیر عبداللهیان و نمیدونم آره آقای امیر عبداللهیان و آقای متفکر آزاد و خانم الهیان و خود حاج آقا و تعدادی آوردیم، شاید اون بزرگواران کامل نمیدونستن، ولی ما میخواستیم یه جمله از هر کدوم بگشیم، اینو کلیپ کنیم بریم رو مخ مثلا کلی نماینده امضا بگیریم، که ما دو روز بعد از این نشست مثلا بوده 4 تا کلیپ ساختیم، به تمام نماینده واتساپ کردیم، بعد پیامک دادیم اینا، به هر حال 90 خورده ای امضا تونستیم جمع کنیم و طرح و اعلام وصول کردیم. و خب حالا بعد دیگه وارد فاز دیگه شیم.
دو تا سوال خادمی دارم، یه سوال طلبگی.
خدا رحم کنه.
خادمی به اعتبار مرکز تخصصی که بوده، هر کدوم از دوستان میان گزارش میدن یه منطقه فهم دین دارن، یه منطقه اجتهاد دارن، یعنی همه رو اول از صرف روش‌شناسی رو کار کرد. سوال اول اینه که چرا یه مجموعه از همه هم مشکاتی و یا دور اول و دور دوم هستید، چرا ننشستید با هم یک منطق نسبتا واحدی برسید؟ چون مشترکات هم خیلی زیاده.
نه
که سوال اول که این دو سوال مدیریتی است، مرکز مرکز یه مرکز یه مؤسسه است، این منطقه نسبتا واحدی داشته باشه، اما در فروعات ممکنه اختلاف باشه. سوال دوم، من خیلی متوجه نشدم ارتباط و مفاهیمی مثل کفار و اهل کتاب اینا با سیاست خارجه، چون خیلی از اهل کتابی که آیات در روش منظور شده اهل کتابی که تو خود مدینه بودن، نه تنها تو عربستان بلکه اصلا در کتاب در محدوده مدینه، مثل در خود مدینه که بعد از جنگ خیبر پیغمبر اینا رو بیرون کرد، چطور از بحث اهل کتاب و کفار شما به بحث تعمیم میدید به بحث سیاست خارجه؟
درست دستون آجا. در مورد اون فرمایش اولتون یه تلاشایی شد تقریبا سال 94-5 بود که یه کارگروهی شکل گرفت، نزدیک 400 صفحه وان نوت مشترک تولید شد که رفقا مثلا برای دوره تخصص چیکار بکنن و سعی کرده بود با یه سری مصاحبه شک بده، زحمتشو های انصاری پور کشیده بودن. روی اونم یه تعداد جلسه مباحثه رفت، یه جمعی شکل گرفت به اسم مدیریت دانش که تلاش داشتش که همین اتفاقی که شما میگید رو رقم بزنه، یعنی 7-8 نفر دوستان بودن که مباحثات هفتگی داشتن. حالا اقتضاعات اجرایی و اینا نذاشت که اون جمع خوب پا بگیره و مباحثاتش ناتموم موند. یکی از کارهایی که حالا خود آقای مومنی هم الان نسبت بهش دغدغه دارن زنده کردن همون فضایه که مباحثات بین گروهی شکل بگیره و طبیعتاً خودش موجب ارتقای کل فضا شه. این ضعفی بوده به نظر بنده، بیشترم اجرایی بود که بچه‌ها هر کدوم درگیر کارهای خودشون بودن. خود زمان مشترک پیدا کردن بین یه تعدادی از بچه‌های داستانیه و این اتفاق نمی‌افت. در مورد فرمایش دومتون نگاه بکنید، یه مشکلی که ما داشتیم که شاید یکی دو سال مثلا با این دستفهمون عمل نکردیم. ما یه فهمی در فضای بیرون داریم، وقتی میگیم سیاست خارجی، وقتی میگیم اقتصاد، وقتی میگیم نمیدونم فرهنگ. خب این فضا از یه تقسیمی، یه تصویری از علوم شکل گرفته، لوازم خودشو داره. اصلا وقتی شما وارد سیاست خارجی یا روابط بین الملل میشین، نظام مسائل خودشو داره. ما با این همراه نبودیم، یعنی میخواستیم سر خود فهرست اون علم و شکل گیری اونم وارد یک فضایی که برای ما شکل گرفته نشیم. برای همین ما اصلا تا یه مدتی اسم پروژه‌مون حتی سیاست خارجی هم نبود، یعنی مسئله دیگه‌ای بود که اظهار دین حق بود. آقا ولی الهی میاد حاکمیتی شکل میده، بعد از اون میخواد بره به سمت اینکه این دین حق در کل عالم جهانگیر بشود و غلبه پیدا بشه، میخواد چه طراحی بکنه؟ خب طبیعتاً در این طراحیش چه مجموعه‌های داخلی که میشد مؤمنین ضعیف الایمان، منافقین و غیره مطرح بود، چه اهل کتاب داخل، چه اهل کتاب خارج، چه مشرکین، چه کفار، و با هر کدوم از اینا چه جوری داره تعامل میکنه، مسئله‌ای بود که ما از 7-8 سال پیش مباحثات هولوم شروع کرده بودیم. الان هم اگه تصویر کم دقیق تر به شما بدیم، مثلا شما میگین 60-70% بحثا شاید به برخی از مباحث سیاست خارجی موجود رب پیدا کنن و یه سری بحثا قطعا به سیاست خارجی موجود رب پیدا نمی کنه، این اصلا در اون کانتکست جا نمیشه و اصلا در علوم دیگه هم یه جورایی یه حالت حالا بین رشته‌ای هم نمیشه اسمشو گذاشت. ولی خب این تفاوت به خاطر نپذیرفتن افراسای موجود بود. حالا یه کاری که این وسط ما داریم سعی میکنیم برای پیش بردن، یعنی به این نیاز رسیدیم، اونم اینه که فضای موجود نظریه ها و نمیدونم حرفای حالا دانشگاهی و کارشناسی تو اون زمینه رو باید فهم کنیم، سعی بکنیم این حرفامون رو تا حدی که نیشه در قالب و لسان اونها بیان کنیم. این فرایند رو داریم الان طی میکنیم، منتها چون خواستگاهمون از یه جای دیگه بوده تفاوت خیلی جدیه دیگه. یه موقعی باید سعی بکنم اصلا من سرفصل رو بگم با سرفصل چون متفاوت میشه. جواب بفرمایید. بنده سوالای تکذیبی
نکنید.
ارادت
دارید. چون وقتی بخوام سوال کنم سوال میشه.
جایشون دو دقیقه وقت دارن، میخواد شما سوال مطرح کنید جوابشو ان شاء الله بفرستن.
تقسیم اراضی در دیدگاه اسلام از منظرهای مختلف صورت گرفته، سرزمین ها از منظر اعتقادی، از منظر اقتصادی، از منظر فرهنگی، از منظر اینکه اینا کی به اسلام ملحق شدن، چه جوری ملحق شدن، تقسیم های وجود داره. این اول ما اولین بحثمون اینه، تقسیم اراضی فقط فرض ارزش کنم. تقسیم دارهاست، دار الاسلام و دار الکفر و دار الایمان و دار الفقر و دار العدل و دار الخلاف و دار الطبیعی و تمام اینا دارهای دور در دور الاسلام هستند. در اینکه این دورهایی که در اسلام مطرح است، دارهایی که در اسلام مطرح است، خب ما اولین جلساتی که با وزارت خارجه داشتیم بیش از 10 سال پیش افغان فرقیم که جلسه که تو بزرد خارجی داشتیم با کارشناسای اونها ما سخنان مذهبی بودیم اونا از خودشون زدن که ما آقایی که سخنان میکرد معامل وزارت خارجه رو اول از همه ما رو مسخره کردیم ما از بحثم نکردیم خود با مسخره ما شروع کرد که بابا تو حوزه شما یه دارالاسلام میشناسی دارالکفر مگه با این میشه سیاست خارجی پیش در داشت که جمعش بکنیم حالا این چی نگفته بودم بله مقدمه رو فراهم کرد ما رو نگیرم حالا مرادم اینه اینا این دقدقا خب مثلا چون اینجا
بودش میگفتیم ما دارالبقی هم جایی
دارالبقی حالا مرادم این هست خواهد بگم یعنی ما بودیه شده بحثای پخته در از این هم داریم یعنی شما خیلی دور یعنی هر مثلا که شروع کردیم تعاقیم در قرآن کریم هستم به احتفال که فرمودن به چیزای از این قبیل ما بسه بحثه سیاسی دیگه بخیتر و نزدیکتر هم داریم به صحنه عمل ما اینقدر از مخلوخیز بکنیم بریم عقبا بحثه چیز در اون میمونه خواهر اینا کجای بحث شما وجود داره
حاجا یه ذره حالا یه جمله‌ای چون وقتم گذشت به اون فهممون از هندسه منابع ربط پیدا میکنه دیگه شما این بحثی که میفهمید نزدیک شده تو فقه با یه رویکردهایی در اختزاعاتی که فقهای ما باش درگیر بودن تولید شده و ما احساس میکنیم اختزاعاتش با الان ما تفاوت‌های جدی داشته از این جهت درسته که دورخیز خیلی زیاده و داره میرفت از خود باز قرآن به عنوان متن محوری شروع میکنه و میچینه میاد ولی لازم بوده مسئله ما هم خب الان ادبیات ایجاد کردن با فقط سیاست گذار نبوده که یه جایی رو زودتر میتونیم باش مثلا به مالای ادبیات متفاهم برسیم مثلا اون بود که اول تصویر شکل بگیره راهبردهای اصلی دین برامون مشخص بشه بعد حالا ببینیم کجوم شو بعد امتداد بدیم برام این ناگزیر بود برام
همین نقطه که می‌فرمایید رو هم باید روش کار کنیم آیا فقها که رسیدن به فهم دارالاسلام دارالکفر هم سالزاده
با چه نگاهی است
شما رسیدن بله. یا نه الا اونها به مبانی قبیل داشتن شما بهش نرسید بعدش تعامل کرد